در روایت ابن حکم میخواد ببینه منزلتش میشه خدا چقدر، ببینه منزلت خدا پیش اون چقدر. بیم حاضریم یه ساعت برای خدا بذاریم یا نه؟ روزی یه ساعت، ساعتی که خودتون حس داشته باشید، ساعت چرت و ساعت خستگی نه، برای خدا. یعنی برای کی؟ برای خدا حقیقیتون. زیاده روی تو هر چهارتا، مستی هر چهارتا میتونه مرا زیاد چیه؟ بیندازه. برای شما باید کودک عزیز روانتون رو حواستون بهش باشه که اجازه ندید این چهارتا حق اینو بخورن. مسئله اینه که حق اینو با قلوری با زورگویی میخورن. حالا یه مادری که مثلا 5 بچه داره، بس اون چهارتا همه ماشاءالله بخور، یه دونه کوچولو اومده، حالا اینا میخوان سر سفره میبینه حمله میکنن، غذا اینا برمیدارن، اونم سودش نمیرسه. حالا مادر باید 6 حواسش باشه که اونا اینو نزنن، اذیت نکنن، محرومش نکنن، غذاشو نخورن، سهمشو نخورن. این مراقبت رو احتیاج داره بکنن. ما باید برای خودمون دلسوزی بکنیم، برای خودمون دستمون نگاه کنید، برای خودمون دلسوزی بکنیم و با این 4 نه مثل یه مادر، چون 5 برابر نیستن، این یه فرزند اصلیه، اینا کودک عزیز روان دیگه. اینه، این 4 حریفن، این 4 باید ابزار خدمتگزار باشن، اما قلدری میکنن، میخوان حاکم باشن. مثل همون مثالی که چند سال پیش زدم براتون، یه پادشاهی با غلامش و بچهش رفتن مسافرت، غلام نقشه ریخت و خلاصه یه جایی رفتن بگردن، غلام شاهو کشت و ثروت رو برداشت و بچه‌رم برداشت برای خودش. و بعد این بچه رو به بیگاری گرفتش، یعنی میگفت تو برده من خریدمت، باید برای من خدمت بکنی. این شاهزاده همیشه ممنونه این قاتل باباشو، دزد ثروت باباشو، نمیدونست که این قاتل باباشه و چی؟ دزد ثروت باباشه. یه فیلم هم شبیه به این ساختن. ما داستانمون با این 4 همینه، ما داستانمون با این 4 همینه که حقمون اون اموال مال ماست، ما پادشاه باید باشیم، اما ما پادشاه نیستیم. این 4 پادشاه هستن، ما همش تو سری خوریم، یعنی تا میشه 2 بیشتر یا 3 این بخشمون تعطیل میشه، این بخش خراب میشه و تعطیل میشه. همین میاد تو فرهنگ. وقتی اومد تو فرهنگ، شخص وقتی که تو مشکلات زندگی، اولین کاری که میکنه سهم چیو قطع میکنه؟ مسجدشو، حسینیشو، نمازشو. حتی میگه حسینی نماز دیگه ندارم، ولش کن نماز، تا یه مصیبت میگه من خدا قهرم نماز نمیخونم، ولش کن. یه طلاقی، یه سرطانی، سکته‌ای، نمیدونم یه ورشکستگی، بنیزی، چیزی پیش میاد، میگه معنویتش به شدت افت میکنه، علاقه و حرص و جوشش و شهوتش به خانواده و به اموالش و به کارهای علمی سر جاشه ها. به این 4 حوادث اونو باز نمیداره، ولی اولین چیزی که حوادث باز میداره مشکلات کدوم بخشه؟ بخش فوق عقلی هستش، بخش فوق عقلی. یعنی ما با این خیلی بد رفتار میکنیم، در حالی که تو مصائب باید حواسمون به این بخش باشه، بخش انسانی، حواسمون میره سراغ بخشای دیگه، اونا رو اصالت میدیم بهش. و این نشون میده انسان چقدر پسته، چقدر گستاخه، چقدر خود نشناسه، چقدر خدا نشناسه، که عبادت، نماز جز اولویت های زندگیش نیست، ذکر جز اولویت های زندگیش نیست، خلوت جز اولویت های زندگیش. من خواهشی که از همه شما دارم، اینو خواهش میکنم ازتون، توصیه میکنم بهتون، اگر واقعا میخواید رشد جدی بکنید و برسید به کانون شادی، آرامش و رحمانیت و رحیمیت، غیرت به خرج بدید. حتما روز یک ساعت رو با همه این چهار بخش فرق بکنید. روز یک ساعت از 24 ساعت بگید نمیخوام، من هیچ چی کاری ندارم، تلفنتون رو خاموش کنید، همه کار یک ساعت قهر کنید. خدا رحمت کنه یه ولی خدایی به عظمت مرحوم شهید دستقیب که اون همه کار فقهی و فقیه بوده و مرجع تقلید بوده و کار مختلف کرده، آخر عمرش فقط همین دستش بود، چیز دیگه نه، یعنی عشقبازی با خدا، خلوت با خدا. اون یه ساعتتون رو حتما برنامه ریزی بکنید. حالا ساعتش مهم نیست، ساعتی که خودتون حس داشته باشید، ساعت بیداری، ساعت چرت و ساعت شب و خستگی نه، روزی یه ساعت. لذا در روایت هر کس میخواد ببینه منزلتش پیش خدا چقدره، ببینه خدا هر کس منزلتش پیش خدا چقدره، ببینه منزلت خدا پیش اون چقدره. ببین حاضریم یه ساعت برای خدا بذاریم یا نه؟ یه ساعت، یک ساعت برای خدا حاضریم وقت بذاریم؟ برای خدا یعنی برای کی؟ برای کی؟ برای خود حقیقیتون، برای کودک عزیز روان. ببین الان یه مادر برای یه بچه چقدر وقت میذاره؟ برای دنیاش، برای بودن با شوهرش، برای بودن با زنش، برای نمیدونم چیزای دیگه. یک ساعت رو به همه بگیم نه، اون یه ساعت رو فقط یک ساعت فقط خلوت داشته باشیم. خلوت هم بهترین خلوت رو بکنید، گیج نزنید، گنگ باشیم. این که گفتم که ذکر بگید، راه استفاده از این توضیح دادم. اینو باید چی کار کنید شما؟ اینو شما باید اول یه دور انگار که میخواید یه کتاب رو مطالعه بکنید، قشنگ خوب بخونیدش تا ببینید که مثل یه جایی هست که شما باید برید غذاهای مختلف رو بخورید تا ببینید که چی به ذائقتون جور در میاد، تا اون لشکریانتون رو پیدا بکنید، یعنی کسایی که قرار از شما در مقابل حوادث، در مقابل شیاطین، در مقابل دشمنان حفاظت کنند. اون جایی که شما میخواید خیر و برکت داشته باشید، براتون کار خیر و برکتی کنن. اون جایی که میخواید عملیاتی، حمله ای، لشکرکشی بکنید، سرلشکراتون رو پیدا بکنید، امیراتون رو پیدا بکنید، پیاده نظامتون رو پیدا کنید، همه تو اینه. باید یه دور قشنگ مشخص کنید، تسلط کامل رو این داشته باشید، یعنی همین الان هر حالتی به خودتون یا یکی از عزیزانتون دست میده، سریع بدونید که اسلحه کجاست، دارو کجاست، چه داروخانه چیه خوب، داروساز خوب که میدونه داروها رو همه رو میشناسه، سریع میره برمیده میگه اینه، این دارو شماست. داروهاتون رو بشناسید، اسلحه هاتون رو بشناسید، غذاهاتون رو بشناسید، لشکریانتون هم بشناسید، مونساتون رو بشناسید، همراهاتون رو بشناسید، این میشید قوی. یه دفعه از یه نفر دیگه شما در میاد میشید یه لشکر، از یک نفر در میاد. هیچ وقت محال دیگه، با این توصیه که دارم میکنم خدمتون، محال چیزی به اسم احساس تنهایی، ضعف، گنگی، گیجی، غم، استراب بیاد سراغتون، محال کسی بیاد سراغش، به شرطی که این روز یک ساعت رو بذارید. بعد وقتی که اینا رو انتخاب کردید، اون روز یک ساعت رو به بالاترین درجه لذتتون بذارید، یعنی بی سلیقگی نکنید که اگه قرار توی فاز ضعیف با خدا داریم، ما با خدا ممکنه فازای ضعیف داشته باشیم. مثل چی؟ مثل نماز خوندن. چون نماز قرآن هم میگه، میفهمد و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز سنگینه، مثل دعا نیست، مثل ذکر نیست، مثل قرآن نیست. قرآن خیلی آدم قدر میه، پهلوان میخواد وقتی قرآنو میخونه. خب شرابش هم خیلی قویه، اون شرابش اگه کسی بخوره خیلی مست میکنه، ولی همه نمیتونن این کارو بکنن. قرآن فهم میخواد، تفسیر میخواد، دل میخواد، عقلانیت زیاد میخواد، علم اشتقاق لازم داره، واژه شناسی خیلی قوی لازم داره، تا جمع شه آدم وقتی میخوردش بتونه بکشه شیرشو. کار هر کسی نیست. خب چرا؟ تفسیر خوبه، ترجمه خوبه، لذت برد، لذت از ظاهرش خوبه، قرائتش خوبه، ولی چیزی که خیلی به ما نزدیک هست و ما رو میبره بالا تا مرز قرآن، چون به میگن قرآنه، به میگن قرآن چی؟ ساعد، قرآن ساعد، اون قرآنی که از خدا اومده نازله، این قرآن چیه؟ ساعده. این عین قرآن شما رو میبره بالا، میبردتون بالا. ذکر، مناجات، توسلات هست با اهل بیت علیهم السلام، اینا هر چیزی که نزدیکتر هست به حال و هواتون و ازش بی نهایت لذت میبرید، اون یه ساعت رو به خوشگذرونی بگذارید، به لذت. یادتون نره اون یک ساعت رو بذارید برای لذت، یعنی به توی خلسه‌ای، توی لذتی، توی عشق و حالی، و کسی هم راه ندید اون ساعت. بقیه اعضای خانواده هم بدونن که اون ساعت شما هیچ کس رو نمیپذیرید، تو اون ساعت نه تلفن جواب میدید نه کسی رو میپذیرید. البته لازم هم نیست ما فیلم بازی کنیم، خدا نکرده. این چیزی که دارم میگم یک ساعتتون مال خودتونه ها، یه دفعه مشهور نشید به این کار تو فامیل که ای فلانی خیلی آدم حسابیه، یه ساعت خلوت داره با خدا. دیگه ریاکاری خدا وکیلی نکنید. آره نه، کسی ندونه، بین خودمون 400 نفر باشه، کسی ندونه، خودتون، همسرتون که محرمتون هست میفهمدتون، اعضای خانواده با بقیه فامیل و مردم تو شبکه هم عکس بندازید از خلوتاتون، بذارید همینجوری همه ببینن. آره گریه عشقتون اینو همینجوری عکس بندازید. نه به طور طبیعی خیلی ها دارن همینو، خیلی از شما هم همینو من مطمئنم دارید، ولی خب مثلا خیلی اصلا سلیقه دارن، مثلا زمانی انتخاب میکنن که هیچکی واقعا اون ساعت بیدار نیست یا اصلا کاری با این نداره، توی ساعتیه که هیچکس اصلا کسی باش کار نداره، کسی تحویلت نمیگیره اون ساعت، اون ساعتی که هیچکی تحویلت نمیگیره کاری نداری، خلوت بساز. اما بالاخره همه باید بدونن که این همه که میگم یعنی کسی که با شما شریک زندگی باید بدونه که اون ساعت اینه دیگه، من این یه ساعت مال خودم هستم. خانوم باید بدونه، داشته باشه، شوهرش باید بدونه، بچه‌ها دیگه اون ساعت مزاحمش نشن. عرض کنم خدمتتون که بقیه هم بدونن که مرد بدونه مزاحم زنش نشه. خجالت کشیدم، یه چیزی یادم اومد، خجالت کشیدم. قرآن کریم میفرماید که وقتی یه زن و شوهر با هم خلوت میکنن، بچه ها اجازه ندارن تو اتاق والدین بیان، بچه هاتون رو تربیت کنید، اون ساعت ها اصلا حق ندارن به شما نزدیک شن. بعد کدوم ساعت ها رو قرآن اعلام میکنه؟ میگه صبح اول وقت، صبح زود، شب و بعد از ظهر. ببین شما برای یه خلوت زناشویی قرآن چقدر حرمت قائله و چقدر تربیت، کار تربیتی میکنه، میگه به بچه ها آموزش بدید که حق ندارن اون ساعت ها پیش شما باشن، اصلا بیان در بزنن. حتی با بچه ها رو اینجوری کنید، آیه استیزانه دیگه، میگه اگه بچه خواست بیاد باید اجازه داشته باشه، اجازه بگیره که بدون این ساعت ها نباید نزدیشه. حالا اگه آدم قراره با خدا نزدیشه، من خجالت میکشم میگم یه ساعت، ولی حالا همون یه ساعت رو شما داشته باشید، فعلا یه ساعت رو باید داشته باشید دیگه. یه ساعت چیزی نیستش و این یه ساعت میشه خیلی خیر و برکت داره تو همه این، مبارک میکنه این چهار بخش شما رو، واقعا مبارک میکنه اون یه ساعته، جلوی خیلی از آفات، حوادث، مشکلات، غمها رو میگیره. اون یه ساعت رو وقت بذارید خواهشان، یعنی اگرم خدای نکرده شیطون دخالت کرد، اگر شیطون دخالت کرد یه روزتون حروم شد، قضاش کنید اون یه روز، بگو یه ساعت دیگه اضافه میکنم، میرم دو ساعت یه موقعی، سه ساعت یه موقعی، تقسیم کنید این یه ساعت رو مثل واجبی که نباید قضا بشه تو زندگیتون داشته باشید، خیرش رو خواهید دید، خیلی خیر ببینید. خب این بحث ما تمام شد، براتون میخوام یه مقدار مناجات بخونم. مناجات خمسه عشر انتخاب کردم، البته مناجات دیگه هم ما داریم که فوق العاده زیبا و شیرین هست، اما از همین براتون میخونم. آخش اولش اصلا نمیشه آدم کلمه قشنگتر از این پیدا نمیکنه. الهی الهی قربون این خدا برم که اجازه داده تو اینجوری صداش بکنی، یعنی بری باش حرف بزنی، عوض انتصابش بدی به خودت، اونم با یک کلمه عاشقانه. هیچ بزرگی تو دنیا به کسی اجازه نمیده اینجوری صداش کنه، مگر یه تعداد آدم های خیلی 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 خاص. هیچ بزرگی، هیچ پادشاهی، هیچ بزرگی همچین اجازه نمیده. این خداست که میگه تو میتونی منو با تو صدا کنی، بهم بگی تو. چه عشقیه این خدا، و بهم بگی اله، عشقم، دلبرم. الهی یعنی این. الهی کسری لا یجبره الا لطفک. شکستگی منو جز لطف تو جبران نمی کنه. چقدر جالبه. یعنی من اگه تو زندگیم جایی خوردی، شکستگی، شکست داشته باشم، اومدم که همشو جبران کنی. تو میتونی یه دست بکشی به وجود شکست خورده من و ترمیمم بکنی منو. الا لطفک و حنانک. حنانک اینجا نوشته لطف و احسان، اما حنین بیم حنانه، شنیدید؟ حنان یا حنانو یا منون. حنان یعنی دلسوزی، دلسوزی. خدا قید از که مهربونه چیه؟ دلسوزه. بگه این شکستگی منو این میتونه فقط جبران بکنه. و فقری لا یغنیه الا عطفک و احسانک. فقر منو بی نیازی نمیتونه بده جز مهربانی و احسان تو. عطف رو مهربانی معنا کردن، اما عطف یه مهربانی خاصه. گفتم برای واژه ها، برای هر حالتی از عشق ورزی و مهر ورزی، اینها یه واژه های خاصی دارن. عطف همراه با یه توجه و بازگشته، همراه با یه محبت جدید و آغاز جدیدی داره از محبت. و روعتی لا یسکنها الا امانک. ترسم رو هیچی نمیتونه آرامش ببخشه مگر امنیت خودت. من با چیز دیگه نمیتونم استرابمو از بین ببرم. هیچ چیزی برای آروم کردن من و از بین بردن استرابهای من جز امنیتی که تو قلب من میندازی، چیز دیگه نمیتونه اونها رو از بین ببره. و ذلتی لا یعزها الا سلطانک. خاری من، ذلت منو هیچ چیز جز قدرت تو نمیتونه به عزت تبدیل بکنه. یه جایی که انسان آبروش در خطره، شخصیتش تو خطره، عزتش تو خطره، یا حتی رفته آبروش، رفته عزتش، رفته، خب کجا باید بره این عزت رو پیدا بکنه؟ اون جایی که عزت در خطره، شخصیت انسان در خطره، باید بری پیش عزیز مطلق. به خصوص که اگر انسان آبروش پیش خود خدا بره و آبروش تو آسمون بره، پیش امام زمان رسوا بشه، پیش اهل بیت رسوا بشه، پیش حضرت زهرا رسوا بشه، خب آدم کجا باید بره، کجا فرار باید بکنه؟ باید به خود خدا بگی درست بکنه این رو. خود خدا باید اصلاح بکنه. و امنیتی لا یبلغنی ها الا فضلک، آرزوهام رو نمیتونه کسی برسونه منو به آرزوهام مگر فضل تو. خوشبال بنده ای که همه آرزوهاشو از جمادی بگیری تا فوق عقلانی ببره در خونه خدا. به خدا من آرزو دارم، آرزوهای زیادی دارم، فضل تو میتونه منو برسونه. فضل تو یعنی چی؟ یعنی نمیخوام با عدالتت با من رفتار کنی، نمیخوام با اندازت با من رفتار کنی، میخوام از حالت عدالت و اندازه بیاد بیرون. بریز پام دیگه، بریز پام. و خلتی لا یسدها الا طولک. اینجا همش احسان معنا شده دیگه، دیگه حالا اب نداره. خله یعنی چی؟ خلال شنیدید؟ خلل شنیدید؟ یعنی نقص ها، کمبود هامو. اینجوری نیستم که اگر کمبود پیدا کردم بدم در خونه دیگران، گدایی عاطفی کسی باشم، التماس کسی رو بکنم، ذلیل کسی باشم. کمبود ها همه کمبود ها، همه کمبود ها رو دارم. وقتی کلمه همه رو به کار میبریم یادتون نره یعنی چی؟ یعنی هر پنج تاش. خلل شخصیتی، خلل عاطفی، خلل مالی، خلل نمیدونم بدنی، خلل هر چی که داریم، علمی و معنوی. و خلتی لا یسدها الا طولک و حاجتی لا یقویها غیرک. حاجت منو غیر تو نمیتونه قضا بکنه، من به جا بیاره حاجت منو، برآورده بکنه حاجت من. و کربی لا یفرجه سوا رحمتک. ببینید چقدر زیرکانه این دعا طراحی شده. اصلا نمیگه الا انت، نمیگه اینا رو به جا نمیاره مگر تو. سلیم میره سراغ چی؟ اسم خدا، میره سراغ صفت و اسم. لا یفرجه سوا رحمتک، اندوه منو، غم منو، اون گره خوردن تو کارم رو لا یفرجه، فرج نمیده، بازش نمیتونه بکنه غیر از رحمت تو. و ضری لا یکشفه غیر رعفتک، گرفتاریم رو برطرف نمیکنه مگر رعفت تو. رعفت تو یا رعوف، یا رعوف، یا رعوف و یا رحیم از کار فرج هست 544 بار توی گرفتاری های خاص. یا رعوف و یا رحیم، یا رعوف و یا رحیم. زور یک گرفتاری و یه بدبختی خاصی هستش. حالا کلمه بخت رو به کار میبریم، میفهم بدبختیه، یه گرفتاری، بدبختی شدم، بدبخت شدم. و غلتی لا یبردها الا وصلک. خدایا تشنگیم رو لا یبردها، تشنگی که همراه آتشی هستش که همراه حرارته. ببینید انسان یه موقعی ممکنه زمستون هم تو سرما تشنش بشه، ولی نه، این تشنگی هستش که آتیش انسان در میاد، جوشش میگیره انسان. تشنگی من، آتیشی که دو دلم هست، چی میتونه آرومش کنه؟ ببینید انتخاب رو نگاه کنید. این تشنگی رو نمیتونه برطرف بکنه الا وصلک، مگر اینکه من به تو وصل بشم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به تو وصل بشم، من آتشم میخوابه. یعنی چی؟ یعنی طمعها، دستمو نگاه کنید، طمعها، حرصها، اژدهاهایی که اینجا هی سر منو میکشونه اینور اونور تا جهنم میبره، وقتی که من برسم به تو آرومم، انگار که تشنگیام از بین میره. پس گدایی ها، تشنگی ها، گم شدن ها، یک سره ما به این و اون چیز و این چیز احتیاج داریم، چیکار کنیم؟ میگه دنبال وصل خدا باش. اگه اتصال به خدا پیدا کنی، تمام این اژدهاها سراش بریده میشه. و غلتی لا یبردها الا وصلک. اون تشنگی منو هیچ چیز جز وصل شدن به تو نمیتونه خنکش کنه، آرومش بکنه. این کلمه یبردو اینجا به درد میخوره، یعنی خنکم کنه از هیجان‌های کاذب، از جوش زدن‌های کاذب، از آتیش گرفتن‌هایی که دیگران دارن چرا من ندارم، و از آتیش گرفتن‌های داشتن‌ها و از دست دادن‌ها. همه چیز کی این آتیش خاموش میشه؟ وقتی انسان به کی وصل بشه؟ به خدا وصل بشه. وقتی به خدا وصلی هیچی از دست نمیدی، هیچی. آدمی که اتصال به خدا داره دقیقاً مثل کسیست که تو بهشته، هر چی رو مصرف میکنه، لا مقطوع ولا ممنوع. وصل خدا اینجوریه، یعنی شما تو دنیا همه چی زنده میشه، همه چی جبران میشه. مثلا هیچ چیز ندارید که بگیم فوت شد پر میکنه جاشو خدا. یعنی چی؟ یعنی عشق خدا جای همه چی رو پر میکنه. آتیشا، هیجانات، حسرتا رو از آدم میگیره. این بهش میگن چی اصطلاحاً؟ بهش میگن چی؟ میگن آرامش، به معنی واقعی آرامش. میگه این آتیش دل منو، آتیش از سوزش تشنگی نیست، بالاتره. بگه که این آتیش دل منو هیچی. خدا کنه این حرف رو کسی راست بزنه به خدا، خوش به حال کسی بتونه این حرف رو راست بزنه. این آتیش دلم رو هیچی دفع نمی کنه، هیچی خاموش نمیتونه بکنه، مگر لقاء تو، مگر لقاء تو، لقاء الله. و شوقی الک لا یبله ان الا النظر الی وجهک. این همش فقره ها. شوقم به تو رو شفا نمیده مگر چی؟ نگاه کردن. خیلی حرف بلنده. الا النظر الی وجهک، وجه تو ببینم، وجه تو ببینم. و قراری لا یقر دون دنوفی منک. آرامشم برقرار نمیشه خدایا جز با نزدیک شدنم به تو، و فقط با تو میتونم آروم بشم. بیتابیام، استرابام، بیقراریام فقط با تو، فقط با تو. و لحفتی لا یردها الا روحک. ببین چه کلماتیه. پریشان حالی منو هیچی نمیتونه برش گردونه. پریشانی، اون استراب یه چیز دیگه است. میگن طرف مضطربه، یه بار میگن چی شده؟ پریشانی داره. پریشانی منو هیچی نمیتونه برگردونه مگر الا روحک. روح یعنی یه لطف ویژه، یک نسیم ویژه، یک آسان سازی، یک آسایش دهی از طرف خداوند. و سقمی لا یشفیه الا تبک. بیماری منو جز تب تو، بیماری منو جز تب تو شفا نمیده. و غمی لا یزیله الا قربک. ببین رفت کجاها؟ غممو زائل نمیتونه مگر قرب. الان چند تا واژه داشتیم تو این زمینه؟ وصل، لقا، بگید قرب، وصل، لقا، قرب. و جرحی لا یبرحه الا صفحک، زخم مرو التیام نمیده جز صفحه تو. صف میدونین چی؟ یه ندید گرفتنت، گذشتنت، زخمایی که از گناه، از معصیت، از یاقیگری اینها خوردم، جراحتای منو فقط چی میتونه شفا بده؟ صفحه تو. این یعنی چی؟ یعنی یاد بگیر با بقیه که جراحت دارن چجوری رفتار کنید. این یادتون نره، با اطرافیانتون که جراحت دارن یادتون باشه. جلای قلب چیه؟ الهی العف، الهی العف. لذا تو نماز شب شما 300 بار اول میگه الهی العف، بعد میگه استغفرالله، یه ذره نزدیکتر میشی. و وسواس و صدری لا یزیحه الا امرک، اون وسوسه سینه که میاد سراغمون، اون تردیدها، وسوسه ها، چه کنم چه نکنم ها، وسواسی که در سینه من میگه، اون رو برطرفش نمی کنه الا امرک. امر یعنی چی؟ یعنی دستور الهی، امر الهی. جز امر الهی چیزی نمیتونه اون رو برطرف بکنه. ای اجابت کننده دعای بیچارگان، و یا زخر المعدمین، چقدر این کلمات قشنگه، زخر المعدمین. عدم یعنی چی؟ نیست. معدم یعنی چی؟ زخر یعنی چی؟ ذخیره. این ذخیره دست خالیا، بی چیزا، هیچی نداریم، دستمون خالیه. در مرز عدمی. چه کلماتی انتخاب میکنیم؟ ما چه مذهبی داریم، چه دینی داریم، چه امامی داریم، چه فرهنگی داریم.